خیلی ممنونم. حالا در بخش پرسش و پاسخ هم همچنان دوستانی که در اینستاگرام هم هستن میتونن اونجا سوالاتشون بدن و توی این بخش چت گوتو میتینگ هم میتونیم سوالات داشته باشیم. فقط آقای دکتر یه سری سوالات هم از جلسه قبل بوده، اگه خواستید هم میتونید اونا رو مطرح بکنید، ولی یه چند تا سوالم این جلسه رسیده بود که میتونیم اونا رو شروع بکنیم.
بله، سوال اونا رو الان جلو من نیست، اگه جلو شماست اونا رو مطرح بفرمایید، من مشکل ندارم.
بله، خب حالا این اول سوالاتی که این جلسه رسیده و میتونیم مطرح بکنیم. هر وقت هم که اینستاگرام هم اوکی شد میتونیم.
آماده است، بفرمایید.
خب در رویکرد اگزیستانسیالیستی خداباور به نظر می رسد که در کنار ارزش قائل شدن برای ذات انسان به عنوان اشرف مخلوقات، ایمان به خدا نیز وجود دارد. آیا این رویکرد درست نیست که باید شر را همان گونه که هست پذیرفت و برای دین جایگاه فوق‌العاده و خارج از مدار عقلانیت قائل نشد؟
همان گونه که هست و خارج از مدار عقلانیت. این دو تا ترم خیلی مهمه تو این سوال. اول تشکر از پرسشی که مطرح کردید. اما شر هم قرار نیست که ما شر رو مجازی یا فی الواقع تقلیل یافته یا غیر واقعی مطرح کنیم. ادعای همه منطقیون و فلاسفه و حتی رو و این رویکردهای جدید شخصی و هیجانی اینه که شر رو به شکل واقعی دارن مطرح میکنن. البته اون رویکرد سوم دو تا رویکرد اول رو متهم میکنه که شما غیر واقعی دارید مطرح میکنید. اما میشه جواب داد بیم. اما اون نکته دوم که اشاره کردید، مسئله عقلانیت. ببینید، من در فلسفه به عقلانیت مقائل هستم، اما یک محدودیتی باید تحلیل که میکنیم بهش میرسیم که تو جلسه گذشته به تفصیل بهش پرداختم، و اون محدود بودن عقلانیت انسان. یعنی ما عقلانیتمون چیز نیست، متاسفانه نامحدود و نامتناهی نیست. ما خیلی از خیرهای موجود در جهان و حتی شرهای موجودی که در مورد خودمون هم هست نمیتونیم عقلا کشف بکنیم. ما در مورد جهان خارج مادی و فیزیکی اطلاعمون صفره یا نزدیک صفره. ما در مورد جهان فیزیکی و جهان مادی حالا رسیدیم به اینکه ما بخش اندکی از این جهان را میشناسیم. ما در مورد بدن خودمون، همین کرونای علیه ما علیه که اومده، میبینیم از یک ویروس به این کوچکی چقدر ما آسیب پذیر هستیم. چه ادعایی داریم که ما عقلانیت ما همه چیز را میشناسد؟ پس میتونیم بگیم که ما شروع رو به شکل واقعی میشناسیم، در حوزه عقلانیت آن مقداری از آن را که میتوانیم تشخیص بدیم هم به رسمیت میشناسیم، مردم راه حل براش هستیم، اما معتقد هستیم فراتر از آنچه که ما درک میکنیم هم خیر و شری هست. این رو هم تو جلسه گذشته خیلی من کوشش کردم به دوستان اینو تفهیم بکنم که حواستون جمع باشه که ما نمیتونیم صرفاً با دانش بشری خودمون در مورد خیرات و شرور جهان یک تصمیم درست بگیریم. اگه قبول کردید اون وقت میتونیم بگیم که راه حل اگزیستانسیالیست های خداباور، که من البته بسیار کوتاه به اینا پرداختم و خودم به شدت بسیار به اینا ارادت دارم، یعنی روی یک بحثمان میرسه من با کیرکگورد شروع میکنم و معتقدم خیلی حرف خوبی زده، با مارسل شروع میکنم، یاسپرس و دیگران، خیلی چیزا رو ما میتونیم از اینا یاد بگیریم، اما راه حلی در مسئله شر من از اینها ندیدم، غیر از اون نکته ایمان به خدا که خب این راه حل منطقی و فلسفی نیست، این راه حل ایمانیه. خب بسیار خوب، آنچه از دوست رسد جمله نکوست، میتونیم این رو بگیم و تموم. ولی مشکل منطقی پیش اومده، مشکل فلسفی پیش اومده، راه حل شما برای مسئله چیه؟ دیدیم هسکر که متفکر خوب اگزیستانسیالیست بود تو اینجا چندان حرف جالبی رو ارائه نکرد، یعنی حلال مشکل نبود نکته رو که ایشون فرمود. هر زمان تمام شد.
سوال بعدی از دیدگاه معناشناسی، آیا شر، خیر و رنج در یک ظرف گنجانده نمی شوند؟ آیا انتظار دنیا و موجوداتی کلن مثبت و آکنده از شر منطقی است؟ مگر نه اینکه خوبی در کنار و در تضاد با بدی معنا می گیرد؟
بله، اصلا اگر شر نباشه خیر معنا پیدا نمی کنه. توی ادبیات خود ماست، زمانی ما سلامتی رو درک می کنیم به شکل اگزیستانسیل، یعنی به شکل وجودی سلامتی رو ما وقتی درک می کنیم که بیمار می شیم. وقتی بیمار نشدیم اصلا حواسمون نیست به سلامتی، یعنی می بینیمش اما مشاهدش نمی کنیم، جلو رون اونها ولی نمی بینیمش، در حالی که چشممون هم مشکلی نداره، حواسمون هم مشکلی نداره. بنابراین این دوتا کنار هم هستن، با هم معنا پیدا می کنند و اما باشی بهش روی کرده فعل واقع سمانتیک و امثالام و معناشناسی و این روی کردهای دیگری که همش جای خودش مورد احترام هست، نمیشه مسئله شر رو حل کرد. مسئله شر، اینو من تو دو جلسه بارها عرض کردم، مسئله شر یک مشکل منطقی فلسفی است، پاسخ آن هم منطقی فلسفی است. نمیشه دور زد منطق و فلسفه را و با عرفان یا با هیجان، با عاطفه، با رویکردهای وجودی، همین توضیحاتی که دادم، یا با رویکردهای معناشناختی به شکل مطلق نمیشه از یک کنار گرفت بگیم که ما میخوایم مشکل شر رو اینجوری حل کنیم. خب بفرمایید حل کنیم. من که نمیتونم. کسی هم نیدم حل میکنه. ولی دیدم که به لحاظ منطقی یا به لحاظ فلسفی هم قائل دارد هم منکر دارد. این نکته رو به شما عرض بکنم. میگه ره چنان رو که رهروان رفتن. مسئله شر 2000 سال حداقل قدمت داره. هم قائلش یعنی منکر خداش قدمت داره. خدا باورش قدمت داره. اگر میخواد وارد این مسئله بشید سعی بکنید ما رو مطالعه کنید، به اصطلاح جینیالوژی کنید، باستان شناسی بکنید، ادبیات مسئله رو بررسی بکنید، هر حرفی شما به ذهنت میرسه و حتی به ذهنتون هم نمیرسه اونجا مطرح کرده. اگه یه چیزی به ذهنتون رسید که مطمئن شدید هیچ فیلسوف و منطقی قبل از شما به اون نپرداخته، خب بسم الله. این فقط نسبت به دانشجوام حرف نمیزنم، به متفکران معاصر هم عرض میکنم. میگم که وقتی میخواد در مورد شر سخن، اینقدر این پیشینش غنیه از هر دو حیث، خدا باورانه و ناخدا باورانه، که ما چاره ای نداریم جز این که خودمون رو دستبندی کنیم، توی یک دستا قرار بدیم. حالا شما به معناشناسی علاقه داری، بسیار خوب، اونم میتونه کمک بکنه اما نمیتونه پاسخ به ما بده. نهایتش معیدی میتونه باشه در یکی از رویکردهایی که من عرض کردم. عرضم تمام شد.
ممنونم. سوال بعدی که الان فکر میکنم در جلسات قبلی هم مطرح شده بود اما چون دوباره مطرح شده میپرسم، آیا وجود شر نشان دهنده ضعف خدا برای ایجاد دنیای ایدئال نیست؟ آیا واقعا باید دنیا عاری از شر و سرشار از خیر و نیکی باشد؟ در این صورت بهشت و جهنم چه چیزهایی هستند که سرشار از خوبی و سرشار از بدی هستند؟
خب همونطور که اشاره کردید، ما دو جلسه گذشته خصوصا جلسه قبل به این مسئله پرداختیم و پاسخ اجمالی من دو خوشبختانه توسط بزرگترین فلاسفه معاصر هم پشتیبانی میشه این نظر، اینه که وجود چنین جهانی غیر ممکن است. همین اخیر در الهیات پویشی هم شما شنیدید که آلفرد نورس وایت هد و هم فکرانش هم اونام به همین نتیجه رسید. قبلش هم پلانتینگا، سوینبرن، از آلستون، از متفکران معاصر، فلاسفه دین معاصر، اونا هم دقیقا همین رو گفتن که این امکان ندارد. یعنی این چیزی که تو ذهن ماست تو مسئله انسانش خیلی راحته، شرور اخلاقی از ما آدما برخواسته، یعنی جنگ و کشتار جمعی و تجاوز و اینجور مسائل، شکنجه، اینا همش مال آدمه و از اختیار سویی که برخی آدما کردن، زور دارن میگن به هم نوعان خودشون. خب اگه ما اختیار نداشتیم، هممون مثل فرشته خلق شده بودیم. ببینید فرشتگان یه امکان گناه ندارن، مثلا سیستم وجودشون به گونه ریخته شده که فقط خیر انتخاب میکنن، مثلا امکان اختیار شر براشون نیست. حالا فرض بکنید ما همچجوری خلق شده بودیم، اصلا دنیا لطفی داشت؟ دنیایی که توش شر نباشه، دنیایی که توش امکان اختیار نباشه و ما اجباراً به اصطلاح خیر رو اختیار میکنیم. مثلا همه هنر ما آدما به همین اختیار و آزادی ارادمون برمیگرد. اینا دوستانی که میان و اینجور دنیای ایدئالی ذکر میکنن، بالواقع شعری میگن که تو قافیهش گیر میکنن. این تناقضه. یعنی شما آمدی میخوای دنیایی باشه آدم مختار توش باشه، در این حال شر هم اختیار نکنه. هم نمیشه. بیریم تو شرط شرور طبیعی. شرور طبیعی هم این شرور که به نظر ما با تبیینی که کردیم اینا شرور قلیل در مقابل خیر کثیری که تو دنیا، تو مجموعه عالم، در مجموعه تاریخ وجود داره، به خاطر اون حکمت بالغه‌ای که گفتم فلسفه اثبات می‌کند اما علوم تجربی است نمی‌تونه اصلا وارد بحث بشه، بهترین جهان ممکن و امثال هم، میگیم که نمیشه دنیا بدون زلزله باشه. تو زمین شناس برو گردن یخی زمین شناس رو بگیر، میتونی زلزله رو از زمین برش داری؟ سیل رو میتونیم از دنیایی که توش سه چهارمش چقدرش آبه میتونیم سیل ازش برداریم، سونامی ها رو ازش برداریم؟ آیا میشه بیماری ها رو که نوعا ژنتیک، بسیار از این بیماری ها ژنتیک، مال ژن های خفته است، نوع این ناقص الخلقه ها از اون ژن خفته ای که توی فرض که نسل های گذشته بوده حالا پنهان بوده تو اینجا آشکار شده ایجاد میشن، میشه جلو اینا رو گرفت؟ یعنی ما همش بیام دست ببریم توی طبیعت تا اینها رو نابود بکنیم، میشه؟ خب ادعای ما اینه که نمیشه، به لحاظ فلسفی نمیشه. بعدم میگه او فلان علم تجربی فلان چیز گفته، میگم مسئله علم تجربی نیست، چون علم تجربی عقلش، دانشش به چی میرسه؟ دانشش فقط به این جهان فیزیکی میرسه. تازه جهان فیزیکی رو ما اکثرشو نمیشناسیم. ما یه منظومه شمسی و اطرافش رو حدوداً میشناسیم، به ذره اون برتر. همینطور که میریم جلو میگیم آقا یه سیاره نمیدونم با چند میلیون سال نوری تازگی تشریف بردن، نورش به ما رسیده، حالا کی بوده، کجا بوده، بس جهان این مقدار بزرگ. این مجموعه به ما نشون میده که دانش ما این مقدار محدودیت داره و مطابق محدودیت ما نمیشه ادعاهای بزرگتر از این رو مطرح کرد. این بخش اول جواب من بود. بخش دوم در مورد آخرت. در مورد آخرت یه تلقی بسیار عوامانه ببخشید عوامانه ای در جامعه ما، نه تنها جامعه ما، در بین اکثر دینداران دنیا هست. جهنم یه گودال آتش، بدکار رو پرتاب میکنن تو گودال آتش. بهشت هم مثلا یه قصریه با تمام لذات جنسی و خوردنی و آشامیدنی امسالون گذاشته اونجا. خب این تلقی برای مخاطب اولیه بوده، یعنی مخاطب اولیه ادیان این تلقی ها رو به اصطلاح عین واقعیت حساب میکردن. اما همینطور که ما آمدیم جلو، به خصوص تو ادبیات عرفانی ما بسیار ریشه داره، من دعوتتون میکنم بخونید، یعنی الحمدلله زبان فارسی ما جز غنی‌ترین زبانهای دنیاست. این از اون ادعاهاییست که میشه پاش ایستاد و توانسته بسیار از زیبایی ها رو توی زبان خودش حالا چه شعر چه نثر منتشر بکنه. ببینید خیلی که ما تو اینجا انجام میدیم بالواقع یک جایی به شکل وجودی بروز میکند. تفاوت دنیا آخرت در عدم بروز خیر و شر است، وگرنه خیر و شر در همین دنیا توسط خود ما تحصیل میشه. ما نه قصری وارد قصری میشویم، نه وارد گودالی آتش میشویم. این قصر با خیرات ما ساخته میشه، خشت به خشت، آجر به آجر رو ما خودمون الان که داریم یک فقیر رو دستگیری میکنی، ایثار میکنی، بزرگ کرامتی به کسی میورزی، از ضعیفی دفاع میکنی، هر کار خیری که انجام میدی این آجر رو آجر میاد. وقتی رفته آخرت تجسم این رو میبینی، تجسم کار خوبی که توی دنیا انجام دادی رو در آخرت میبینی. نگرانه که در مورد جهنمه، جهنم رو خدا کسی رو تو آتیش نمیندازه، یادت باشه آتش الان وجود داره و تو خودت درستش کردی، هزار تا شاهد برای داری، احساسش نمی کنی اما هست. یه مثال برای شما بزنم، مثال دینی برای شما بزنم، اما رو این فراوان میشه به اصطلاح برد جلو. اون که تو ادبیات دینی ما گفته میشه غیبت کردن مثل خوردن گوشت مرده برادر است، برادر مرده است. خب اینو که ما باور نمیکنیم غیبت میکنیم. فرد غیبت کرده بود، رفت پیش پیغمبر گفت که روزت خراب شد، گفت که نه من که افطار نکردم، گفت که غیبت کردی. بعد آروغ زد آمد بیرون، همون گوشت رو نشونش داد، نشونش داد، گفت این اینو میبینی، این غیبت تو هست. اون تو ما تجسم دروغ میگیم، خیانت در امانت میکنیم، هیزی میکنیم، دزدی میکنیم، اختلاس میکنیم. خب تو اینا چی میشه؟ اینا تبدیل میشه، اینا هر کدومش اثر وجودی داره، تو روح ما اثر میگذاره. اما این اثر امروز نیست، امروز هیچ، قیافه همون هممون خیلی ظاهر و صلاحه. وقتی وارد یک دنیای دیگری شدیم، یوم تبل سرائر شد، یعنی سریره ها، یعنی درون ما آشکار شد. وقتی آشکار شد وقت میبینیم آتش زبانه میکشه، یا آتش کجا بردیش؟ این وقود و هنناس و الحجاره، اینا تو ادبیات دینی ما اصلا که دیگه از تو فیزیک و شیمی نمیشه درش آورد، که عرفان ما از اینا سر سفره قرآن نشسته، میگه که آتشگیره ها یا یعنی هیزم اونها آدمه، آدم هیزمه، یعنی آدم عین آتشه، آدمی که مملو از گناه وجودش آتشه. حالا کدوم تو گودال آتش؟ تو آتش خودت درست کردی، خودت داری ببریش اونجا. کجا خدا اینا رو انجام داده؟ اونجا تنها تفاوت دنیا و آخرت، یکی از تفاوت اصلیش اینه. اینجا ما وقتی نگاه میکنیم اهل معنا هم نباشیم، نمیفهمیم که این آقا خانم خوبه یا بده، اما وقتی رفتیم توی آخرت بسروکل یوم الحدید، همه چشمات حدید تیزه، یعنی میبینیم، یعنی میبینیم وقتی نگاهی میکنیم میبینیم این جرثومه گناهه، اون یکی تا خرخرش شرور انجام داده. اونجا فقط آشکارگیست، آخرت آشکار شدن است نه چیز دیگر. خب اگه با این تلقی، این تلقی تلقیه، اگه حالا من بزرگان فلاسفه من رو نمیگم، اونجا اونو مقدماتش باید بخونید، ملا صدرا تو اینجا کولاک کرده، برای من میرمیسه با تلقی سنتی فلسفه، من بهش افتخار میکنم، شما بلد نیستید، نخوندید ملا صدرا رو، یعنی هضم نکردید. به شما پرسشگر نمیگم، اما اون افرادی میگم که وقتی ذکر میکنن فکر میکنن که با یک تحقیری نسبت به سنت فلسفی ما نگاه میکنن، نمیدونن که چه عظمتی اینجا خوابیده. سید حیدر آملی باعث عامل افتخار ماست، من رو اینا کار کردم، عمرم رو صرف کردم، میفهمم. کسی که فلسفه ملا صدرا رو هضم نکرده حالا رفته سراغ علم جزئی ابن سینا، یا سراغ این که آقا با فلسفه نمیشود مشکل شر رو حل کرد، آخ فلسفه نمیدونه، یا فلسفه رو هضم نکردی بدون تعارف. دو تا چهار تا بیا وسط، استدلالایی که ارائه شد ببینیم میتونی جواب بدی یا نمیتونی جواب بدی. خب اگه نمیشه جواب داد، وقت میریم توی اسفار ملا صدرا یا کتاب‌های دیگرش، قشنگ مسئله که برای شما گفتم اینا همش از برخواسته از تحلیل صدرا و دیگرانه. توی عرفان ما هم بشین مثنوی بخون، بشین حافظ بخون، بشین عطار بخون، بشین سنایی بخون، تو اینا همش حرفایی که من دارم میزنم اثاره اونهاست و میاد بیرون. میخوام بگم که اگر میخواید همچنان شر رو به شکل واقعی در دنیا و آخرت درک بکنید، این ادبیات فلسفی، اون ادبیات عرفانی پیش روی شماست. بشینید مطالعه بکنید و واقعا لذت ببرید. من وقتی منطق و طیر عطار رو سر کلاسام برای دانشجوی غیر ایرانی غیر مسلمان میگم، پرواز میکنن، یه چیز کمی نیست. چند نفر از شما منطق و طیر رو خوندین از اول تا آخرش؟ یک دنیا معنا داره توش. همه حرفایی که گفتم تو هر کتاب عرفانی ما اینا ریخته، فقط باید بشینی بخونی، بشینی بخونی و هضمش بکنی که چه عظمتی تو اینها گفته. حالا من جلسه بعد در مورد دیگر عطارم حرف دارم و انشاءالله مطرح خواهم کرد. همه توصیه من اینه که لطفاً بخوانید و به خصوص کتب بزرگان فلسفه و عرفان رو بخونید و ببینید چه خدمتی کردن در حوزه همین مسئله شر رو چجوری حلش کردن. عرضم توی قسمت تمام شد.
ممنونم. یه سوال دیگه هم که البته فکر می‌کنم بخششم تو این پاسخ ها جواب داده شدم، پرسیدن که آیا باید از دین و خدای دینداران انتظار داشت که جهانی بدون رنج بسازد؟ آیا دنیا فضای از پیش ساخته شده ای نیست که انسان در حال تغییر و تحول آن است؟ اگر اینطور است خدا کجای این فضا قرار دارد؟
سوال خوبیه، خیلی اجزای مختلف هم داشت، حالا من یادداشت نکردم یادم بمونه. ببینید این دنیا بر رنج آفریده شده، اصلا فلسفه وجودی وقتی آدم هبوط کرد از بهشت، از جنت اولیه، این جنت اولیه که آدم و حوا بودن، جنتی نیست که انشالله همه شما ما به امید خدا اونجا میریم، یه چیز دیگری است، اسمش مشترک، مشترک لفظی است. ما وقتی که پدرمان آدم، مادرمان حوا، این نمادینه، از بهشت اولیه هبوط کرد به زمین آمد، ببینید وارد زمین که شد، این اوج ادبیات دینی و عرفانی است، زندگی در زمین با رنج آغاز میشه و تفتیده شدن ما در رنج باعث شکفتگی اون اراده آزاد ما و اختیار ما میشه. حالا ما قرار گرفتیم بین یک آدم های نازک نارنجی که ذره رنج به خودش یا عزیزش میرسه، دادش بلند میشه که آقا کائنات رو من کاری ندارم، من اصل مسئله هستم. آقا به چه دلیل من اصل مسئله هستم؟ به چه دلیل رنج من از همه چیز برتر است؟ خب اینجا جای اثبات داره جز خودخواهی من؟ چون من دارم رنج میکشم، گور پدر همه دنیا و مافیها، مسئله منم، مسئله بچمه، مسئله عزیز منه. خب بسیار خوب، تو هم خوبی، تو هم عزیزی، تو هم باید بهت پرداخت، اما مگر رنجی که خود تو میکشی بی اجر میمونه؟ خب این رنج هزار تا فلسفه پشت سرشه. اولی که غیر قابل زدودن از دنیاست، این ضروری است، این شر ضروری بوده، ممکنه حکمتش منو تو درک نکنیم. اگه نمیبینیم دلیل نمیشه که نیست. و نمیبینی ادعا میکنی نیست؟ با کدوم فلسفه؟ خب فلسفه درست مقابل همچه ادعایی است. این رو با جلسه پیش مفصل بحثش کردیم. حالا میام میگیم که خب من رنج میکشم، پس بنابراین خدایی که کنار من به اصطلاح هست و نمیتونست، نمیشد، نه نمیتوانست، نمیشد، ببینید اون اصل اولی که من توی جلسه اول تأسیس کردم و روش ایستادم، پس هم نمیرم، معتقدم خیلی مهمه اینه که انتظار ما از خداوند انتظار از ممکنات باشد نه از ممتنعات. انتظاری که خداوند مثلث دایره خلق کند را نداشته باشیم، شدنی نیست، راحت شدنی نیست. دنیای بی شر و دنیای بی رنج آفریدن هم مثل چی هست؟ مثل مثلث دایره است. نمیشه. مثل دایره است که شعاهای آن مساوی نباشد. مثل دو تا پنج تا می شود. اینا شدنی نیست. پس بنابراین همچون انتظاراتی از خدا نداشته باشه. و وقتی این انتظاراتمون رو در محدوده معقول و ممکنات، به خصوص ممکنات، محدود کردیم، اون وقت میگیم که رنجی که من میکشم در محضر خداوند است. این رنج باعث ابتلا میشود، یعنی آزمایش است. مهم این است که من در این رنج، مثل حضرت ایوب قرآن، نه مثل حضرت ایوب تورات و انجیل، مثل حضرت ایوب قرآن سربلندی رو میگیرم. یعنی هر رنجی به هم میکشد، الحمدلله من طلبکار خدا نیستم. بعد تو این یکی از این همین چیزایی که دارم توضیح میدم، همین مکاتبی که خدمتون توضیح میدم، میگه خدا از من اجازه نگرفت که منو خلق بکنه. ببخشید شما کجا تشریف داشتید؟ مثلا وجود داشتید که ازتون اجازه بگیرن؟ یه حرفای زده میشه که این نفر امکان فلسفی نداره. خب من وقتی نبودم، عدم بودم، چه اجازه از من؟ بچه‌ام بودم، عقلم نمیرسید که بگم باشم یا نباشم که. حالا آمدم در دنیا، یک قدرتی هم به من داده شده، سلامتی داده شده، عقل داده شده، اراده آزاد داده شده، یک امور دیگری هم دارم. حالا با این سرمایه وجودی میگه آقا میخوای خیر رو انتخاب کن، میخوای شر رو انتخاب کن. اما یادت باشه اگه شر رو انتخاب بکنی مشکل داره برات، سعی کن خیر رو انتخاب کن. پیغمبرم فرستاده، عقلم داده که آقا فطرتم داده، عقل فطری ما به سمت خیر مخالف شر. ما وقتی خیر انجام میدیم لذت میبریم، وقتی که شر مرتکب میشیم خودمونم از خودمون بدمون میاد، این چه غلطی بود که تو کردی، سرزنش میکنیم، نفس لوامه داریم، هممون داریم، حالا این تو سرش نزده باشیم، خفش نکرده باشیم، داریم دیگه. اینا هست، اینا رو خدا به ما داده. آخرش میخوام که با این رنج وارد آخرتی بشویم که در آن رنجی نیست جز بدکاران. یعنی اکثر مردم یک به اصطلاح ما کنتم الا واردها، یک جهنم وارد میشن و زود رد میشن، پاک میشن به میزان خلافی، تخلفی، گناهی که در دنیا مرتکب شدن، در همون محدوده میمانن و رد میشن. حالا برخی به سرعت برق و باد، برخی کمتر، برخی بیشتر وارد چی میشن؟ وارد جهان بیرنج میشن. جهان بیرنج بهشت است. اگه دنبال عالم بیرنج هستید، خودت رو کنترل کن، تربیت بکن. این در 20 سال، 100 سالی که تو این دنیا تشریف داری، وارد یک جاودانگی بیرنج میشی که اسمش بهشت است. اون افرادی هم که حالا بدکار هستن، ببینید گاهی وقتا میگیم 90 سالش بود از دنیا رفت، اما به اندازه 900 سال شر کرد، به اندازه 9000 سال کار زشت انجام داد. اون خدا میدونه، من و تو که نمیدونیم، برخش رو میفهمیم البته. فرض بکنیم اینا که الان ما دو چنگیز رو مثال میزنم، کسی که میلیون ها آدم رو کشته، همین صدام علیه ماله که چه رنجی به کشور ما وارد کرد، هیتلر با این آشویتسش و دنیا رو چند میلیون نفر کشت، اون کوره آدم سوزه که درست کرد، آقا چند سال عمر کرد؟ فرض کن 70 سال. خب با این تجویز ببخشید خیلی بیپایه شما، ایشون 70 سال تشریف ببرن جهنم کافی شونه؟ چند سال؟ چه میدونه؟ خدا میدونه. لطفاً برای خدا جای خدا ننشین، خدا خودش سرش میشه چه کار میکنه. خب ما برمیگردیم و این رنج ها، بله دنیا، من خیلی راحت بگم به عنوان دیندار، به عنوان همین مقدار که فلسفه و عرفان خوندم، انتظار دنیای بی رنج رو انتظاری عوض می دانه. مثلا این جلسات رو گذاشتم که بگم که آقا این رنج کشیدن جزء زندگی ماست، به گونه خودمان را تربیت کنیم که بتوانیم با رضایت زندگی کنیم. این کاری که عرفا دارن انجام میدن و واقعا زیباترین تعلیمی که من از دینمون، از عرفانمون یاد گرفتم، این مقام رضاست. میدونیم ما وقتی توقعمون زیاده رنج میکشیم، رنج کشیدن مال پرتوقعیه. توقع داریم من باید این مقدار پول داشته باشم، توقع داریم من این مقدار باید تحویل گرفته باشم، توقع داریم من این مقدار جایگاه، من این مقدار جاه و مقام لازم دارم، توقع داریم که من باید سالم سالم باشم، توقع داریم من باید عمرم اینگونه باشم، توقع توقع توقع. اما اگه ما توقع ها رو محدود بکنیم، ببینید چه اقیانوسی از آرامش در وجودمون ایجاد میشه. دیگه یه سنگریزه‌ای نمیتونه این رو مواج بکنه، که ما مواج میشیم با هر مسئله کوچکی، اوقاتمون تلخ میشه به خاطر این پرتوقعیه. ولی وقتی میبینیم که نه، این سلامتی، خب من از خدا چه طلبی داشتم؟ اگه ناقص الخلقه آمده، بیماری که آمده، خب حالا میره پیش دکتر میفهمی آقا این در نسل شما این ژن نمیدونم پنهان بوده مال 4 نسل قبل، حالا اومده آشکار شده و این آثارش اینه. برخش هم هنوز پزشکی امروز هم نمیتونه تشخیص بده، یک بیماری بسیار نادر است. خب حالا این شامل حال من شده و تو این طبیعت قرعه فال به نام من دیوانه زدن. خب حالا چیکارش بکنم؟ وجود داره. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. ما معتقدیم به لحاظ فلسفی، به لحاظ منطقی، به لحاظ دینی، به لحاظ عرفانی معتقدیم این جهان بهترین جهان ممکن است، اگرچه برای سهم من از جهان رنج بوده. انکار نمی کنم. خب فرض کنیم منم خیلی آرزوها داشتم، حالا برخی آرزوها محقق نشده، حالا بیشتر تو سر خودم بزنم که من باید چنین و چنان میشدم، حالا نشدم. خب الحمدلله همینه که هست، خدا رو شکر. میتونست بدتر از اینم باشه، اینم قضا و قدر نیست. من کوشش خودم هم میکنم برای تغییر وضع موجود، چه در سیاست، چه در اقتصاد، چه در اجتماع، چه در فرهنگ. کار خودم هم در حدی که سرم میشه انجام میدم. اما نشد دیگه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیف ما لا یطاق که نمیشه. یا بیشتر همش رنج بکشم که چرا این بلیه به من رسیده، چرا این بلا به من رسیده، و مثلا همسایه من، خویشاوندان من، دوستان من سر و مر و گنده هستن. خب حتما یه حکمتی توش بوده، تو هم مواردی که من نمیدونم. بلکه چیزام ببین، اگه بدونی خوابت نمیبره. خیلی من روی زمینه یه چیز مهمی است، این که ما هر چیزی را بدانیم به سکینه و آرامش ما لطمه میزنه. من دوستان پزشک میبینم، خب این میدونه نمیدونم کرونا اینه اینه اینه، این خیلی مشکلش بیشتر از منه. منی که نمیدونم اینا رو راحت تر میخوابم. بعضی چیزا رو ما یه میخوام بریم توش مکتب خشخاش بزنیم ببینیم قضیه چی چیه، بعد یه مشکلاتمون بیشتر میشه، یه مشکلات روحیمون بیشتر میشه. من دنبال آرامش روحم، آرامش رو هم نه با امور مجازی غیر حقیقی. بله دنیا رو هم دنبال میکنم، اخبار علمی رو هم دنبال میکنم، اما معتقد نیستم که هر چیزی ما دونستیم یا باید بدونیم دنیای بهتری داشته باشیم. اگر علم ما به اندازه علم خدا بود، اگه میدونستیم کنارمون آدمایی که هر روز بهشون سلام علیک میکنیم برخیشون از گرگ هم بدترن، خوب بود؟ نمیتونستیم توی جامعه زندگی کنیم، باید تشریف ببریم جنگل دو غار زندگی بکنیم. حالا چون من خیلی ها رو نمیشناسم به راحتی باشون زندگی میکنم. ببینید برگردم به نکته اصلیم، دنبال امر غیر ممکن نباش. دنیای بیرنج دنیای غیر ممکن است، دنیای بیشر دنیای غیر ممکن است. دنبال این باش که خودت را با شرور موجود واقعی آنچنان که هست بتونی تحملشون بکنی. کسی که بتونه تحمل بکنه و اهل معرفت هم باشه، یعنی بدون خدای ناظر حکیمی بالای سرش هست و بیوجه هم کاری انجام نمیده، به مقام رضا برسد، تحملش بالا میره، رنج فراوانی میکشد اما لب به شکایت نمیگشاید. اینا آدمای حسابی هستن، اینا رو باید رفت سراغشون. یادمه رفته بودم همون سال آخری که من ایران بودم، 86 این حدودا بود، 87، یه آقای رو از من دوستان دعوت کردن، من اسمشو شنیده بودم، رفتم اونجا. حالا یادم میاد اینا باید بگم اینا درسه، اینا درس زندگی، که بیا اونجا مثلا صحبت بکن. این آقا نشسته بود، سالم تو بدنش نبود، هیچ جای سالم نبود، یادم نیست دست و پاش قطع شده بود یا داشت، ولی هیچ جاش سالم نبود، یعنی همه جاش مثل این سپرها میزنن بهش، بیمار سرطان پیشرفته که هر جاش نمیدونم یه چیزی در میاد و این باید حفظ بشه، و میگفتن مثلا این مدت زیادی هم باقی نه. و بعد خدماتی که ای کرده بود برای من و تو، مجروح جنگی بود، شیمیایی شده بود، جانباز جنگ بود، جام نرفته بود تو بنیاد شهید ثبت نام بکنه، آهنگر بود و از آهنگری زندگی میکرد. وقت من رفتم اینجا، حالا جلو همچو مجسمه ایثار میخوام آیه بخونم، روایت بخونم، درس دین بدم، و اونجا میگفتم من اومدم یاد بگیرم از تو. اسمش سردار داوود کریمی بود. بعد برید سرچ میکنید اینا رو بشناسید. و این آقا در رنج مطلق برد، اما همش میگفت الحمدلله. یه چیزای هست، اینایی که زیاد رنج کشیدن، رنج میبرن، باید رنج های بزرگتر از خودشون رو ببینن. ببینن که اگر هدف داشته تو زندگیت، هر رنج قابل تحمل. و من دیدم این افراد رو. حالا اگه برای شما بخوام بگم، مثنوی 70 کار 70 بر کاغذ می شود. یعنی آدمایی هستن، من تو زندگی خودم با اونا ملاقات کردم، وقت این شرایطی که متوجه خود من شده، می بینم اصلا قابل ذکر نیست، اصلا قابل بیان نیست. آدمای بزرگ رنجای بزرگتر دارن، ما کوچکیم، رنجامون هم کوچکه، مثل خودمون حقیر هستیم. لذا برید عظمت رو بشناسید تا تحمل رنج براتون ساده تر بشه. ببخشید اینا میتونی بگیم خطابه خون، اما این بحثای اخیر من مال این جلسه همش خطابه بود، یعنی رویکرد اگزیستانسی در حد خطابه است. منم در همه حد با شما صحبت میکنم، ولی رنج قابل تحمل است. اگر خدا این شروع رو بالاخره تو دنیاش ایجاد شده، تحملی هم به ما داده که این ما میتونیم تحمل بکنیم، اما باید خودت رو تربیت بکنیم. ما باید آماده پذیرش رنجهای بزرگتر باشیم. این که میگه هر که در این بزم مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدهند، این با کدوم روی کرده اگزیستانسی قابل مقایسه است؟ ما رسیدیم به این که البلاء اهل الولا، هر که بیشتر مقرب به درگاه خداست، رنجهاش بیشتره. ما دنبال رنج نیستیم، اما معتقدیم هرچه از دوست رسد جمله نکوست. اگر او فرستاده که او نفرستاده، این نتیجه طبیعی یا اعمال خودمون بوده یا نتیجه وجود این طبیعتی است که داریم درش زندگی میکنیم. تجاوز کردیم به طبیعت، پدر طبیعت رو در آوردیم، ولی کرونا در اومده، خب تو سر خودمون بزنیم چه کردیم؟ بعد میریم یقه خدا رو میچسبیم. خب حالا طولانی شد، ولی چون سوال مهم بود، منم سعی کردم مفصل جواب بدم که رنج کشیدن هنر آدمی است. این رنج قابل حذف نیست، قابل تقلیل هست، قابل تحمل هم هست. کوشش بکنیم با تحملش به مقام رضا برسیم. ارزم تموم شد.
سپاسگزارم و خیلی هم ممنونم بابت اینکه یادی هم از شهید بزرگوار حاج داوود کریمی هم کردیم، حالا از همه دوستانی هم که تو این جلسه هستن و دوستانی که در لایو اینستاگرام هم هستن، درخواست میکنم بعد از این جلسه قرائت فاتحه داشته باشن نصای روح این بزرگوار، چون من خودم که ایشونو توفیق دیدار نداشتم، ولی دورا دور هرچی شنیدم همین نکات مثبت و با ارزشی بود که از ایشون شنیده بودیم. اتفاقا حالا یه سوالی هم تو همین راستا در مورد امثال افرادی که آسیب دیده بودن پرسیده شده بود، چگونه برای فردی که در بمباران‌های شیمیایی مثل سردشت و حلبچه خانواده خود را از دست داده و خودش هم سالیان دراز از بیماری‌های تنفسی رنج می‌برد، وجود شر را عامل خیر کثیر معرفی می‌کنید؟ آیا این فرد چیز دیگری برای از دست دادن دارد؟ چه خیر یا برکتی نصیب زندگی آن فرد و خانواده او شده است؟
این جنگ شیمیایی، من خودم خیلی خاطره ازش دارم، نبودم حالا تو اون قسمتش. یادم یه ماه رمضان سال دو سال مونده و آخر جنگ بود، من فاف بودم، فاف خاک عراق، جایم بود که این سنگرسازان بی سنگر به اصطلاح جهاد سازندگی اونجا بودن، من تو مقر اونا بودم. بعد یکی از بهترین روزای زندگیم بود، خیلی هواش بد بود، هیچیش خوب نبود، اما آدمای خوب میدیدی، آدمای بی توقع، آدمایی که با زیر پیرن به عنوان چراغ تو شب میرفتن که پشت سرش ماشین حرکت بکنه برن مثلا تانکو که از بین رفته بود تعمیر کنه زیر آتیش دشمن. چه آدمان اسمش کجاست؟ اسم اینا کجاست؟ چه اسمشون؟ من میدیدم برقشون دیروز تو نماز بودن، امروز نیستن. حالا اینا که از جنگ میان برای خودشون چی میسازن؟ یای مملکت رو نجات دادن. اون وقت وقتی که آمدن گفتن میخواد اینجا شیمیایی بزنه، من یه بار میتونم به شما راست بگم ترسیدم واقعا. یه لباسی دادن و بعد یه آمپولایی دادن که اگر این شیمیایی اینجوری بود اونجوری بود، این سوزن رو به خودتون بذارید. و من از سوزن زدن به خودم میترسیدم، همش هم دعا میکردم همچون چیزی اتفاق نیفته که من بخوام به خودم سوزن بزنم. مثلا نمیتونستم فرض بکنم که چجوری چی هست. خب اونجا نزد، حالا اطراف زد یا اونجا نخورد، تا وقتی که من بودم نخورد. بعد این حلبچه، من فیلماشو که توی کلاس وقتی میخوام در مورد ایران صحبت بکنم میام این عکس ها رو نشون میدم، کسی نمیتونه تحمل کنه. زود دانشجو میگم ببرین اینا، نمیتونیم. میگم که یه ملتی زندگی کرد، هم ایرانی هم کرد عراقی، و اون زمان این اسلحه رو کی داد به این جنایتکار جنگی؟ و بعد سندها رو میارم وسط که این از کجا اومد، و بعد سند سازمان ملل و سکوت آمریکا و نمیدونم اروپا و اینها که خودشون آلمان بود و زمان داده بود به این سلاح رو داده بود به این دیوانه جنگی. خب اینا کمتر کسی میتونه احساس بکنه. این من با یه اگزیستانسیالیستا اینجا خیلی موافقم که رنجی که اینا میکشن، رنجی که این بیماری شیمیایی میکشن، ما اصلا نمیتونیم تصورش بکنیم. یعنی اون حق داره بیاد این حرفا رو بزنه، ولی بسیاریشون مثل اونایی بود که من براتون تصویر کردم، اینا اهل شکایت نیستن. این رسیده بهش، بله، میگه چی؟ میگه که ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی نمیبینم. اون فیلمی که حاتم کیا ساخته بود، اسمش یادم نیست، اون که بخشش هم تو آلمان بود، ما یکی از همین شیمیایی ها بود که من واقعا وقتی میرم میدیدم، چون اینا رو بعد این آدم ها رو باشون برخورد داشتم، میدیدمشون به جای خودشون، ولی که اونو اهل شکایت نیستم. اون خیلی رنج کشیده، چه خودش چه زن و بچهش. اینایی که بیمار نخایی شدن، نمیدونم شما هیچ وقت رفتید اینا رو ببینید، ازشون خبر دارید؟ یعنی توی جنگ گلوله یا هر چیزی به نخایش خورده و الان حرکت نمیتونه بکنه، یعنی هیچ کارش خودش نمیتونه انجام بده، یا کسی که حتی نفس نمیتونه درست بکشه. و هر کسی میگه که آقا نمیدونم من معلول دارم، من عزیزم فلان شده، بره یکی از اینا رو ببینه. هر روزم میبینیم خبری از اینا منتشر میشه که از دنیا رفتن، نمیتونن عمر طبیعی داشته باشن. دیروز پریروز دو روز پیش یکی از دوستان من، نماینده مجلس ششم هم بود، خودش پزشک ارتوپد، سالها اسیر جنگ بوده توی عراق، سرطان گرفته. حالا اسمشون شاید نبرم بهتره. واقعا به هم ریختم. به خاطر چی؟ به خاطر که میدونم این اونجا چه کشیده. من تو زندان بودم، اما اسیر بودن با زندانی بودن خیلی فرق میکنه. و اینا، ما مدیون تک تک اینا هستیم، خدمتی که کردن به ما. بعدم چیه؟ یک کلمه گلایه من از اینا نمیشنوم. ببینید اگه خدا به کسی رنج بیشتر میده، بیشتری هم میده. میتونی بگه که خب این طرف پزشک با فعالیت فلان، با سابقه جانبازی، با سابقه آزادگی، با سابقه فلان، حالا که به اوج شکوفایی رسیده، حالا حالش خوب نیست. خب اینا چیزاییه که اگه اطرافمون بگردیم، من توصیه‌ام به اینایی که کتاباشون رو خوندم، ولی اسمم میبرم برای شما، نوع این کسانی که روی کرد اگزیستانسی پیدا کردن، یه مشکلی برای برخی اعضای خانوادهشون پیش اومده که تحملش براشون ممکن نیست. وعده کتاباشون هم نوشتم، هم خارجی هم ایرانی، به مواردش که اخلاقا مجازم ذکر بکنم برای شما خواهم گفت، اما میگم تحملمون رو بالا ببریم. ما برخوردمون نسبت وقتی این شیمیایی ها رو میبینیم سعی بکنیم زندگی بهتری برای اینا فراهم بکنیم، و بسیاری از اینها نگرانیشون اینه که کمتر بهشون رسیدگی شده، چه مسئولین چه ما. ما ببینید اینا گردن همه ما حق دارن، و اون وقت ما نرفتیم در خونه اینا رو بزنیم یا عیادتشون بکنیم که چه میکشی. همین دیدن تو کلی رنجش رو تقلیل میده. اگه بهره این جلسه من و تو همین باشه که اگر تو محلت، اگه توی شهرت کسانی از این ایثارگران، ازدواج‌ها رو همه خراب کردن، از آدمای بزرگ، آدمای عظیم هستند، بریم سراغشون و کوشش کنیم که زندگی رو براشون آسان‌تر بکنیم. اگه احتیاجی دارن رفع بکنیم، و از همه مهمتر این که ما به یادشون هستیم. ولی که از من پرسیدی که اینا چی دیدن، یعنی خیر کثیرش چیه، من پاسخم اینه که من و ما نمیدانیم، ما بهتر میداند. ولی مطمئن هستیم که هیچ رنجی بی ثواب باقی نمیمونه، و در آخرت مسلما به دلیل رنجهای بیشتری که کشیدن عاقبت بهتری خواهند داشت. بنابراین دنیا و آخرت خداوند کاملا میزونه، بدون این با ای باور دینی ماست. ولی حالا کسی خدا رو باور نداره، خب نمیتونه این رو توجیه بکنه. من در میون اینها آدمهای اهل رضا رو بیشتر دارم. من یکیشو اسم بردم چون از دنیا رفته، اما کسانی که هستند فراوانم هستند که اهل رضا هستند. در میان علما من دیدم، در میان غیر علما هم دیدم. همه آرزوی خودم اینه که من به مقام رضا برسم. حالا یک کسی دنبال یه سری مقامات هست برای خودش باشد، اما اون چیزی که خواستنی است و تو هم باید دنبالش باشی اون آرامش روحه. اون آرامش روح و مقام رضا، رضایتمندی. الهی رزن به رضاک. این رزن به رضاک یعنی هرچه از تو برسد من راضیم. و من نمیتونم برای خیر خودم رو تشخیص بدم، در بسیاری موارد من به تو وابستم. و خدا دعا میکنیم که خدا رنج اینها رو کاهش بده و تحملشون رو بالاتر ببره. اگر شفا پذیرم هستن خدا شفاشون، چیزی از دست من بیشتر از این. ممنون از این سوالی که کردید.
سپاسگزارم، خیلی هم متشکر. حالا یکی از دوستانم پیام دادن در راستای یکی نکاتی که شما در هنگام سخنرانیتون مثل گفتین که هر اگر کسی رنجی ببینه و شکایتی نداشته باشه و حالا به نوعی حالا آرام باشه نسبت به این رنج مقربتره به خدا. سوال پرسیدن که اگر در مقابل ظلمی که به مردم ایران میشود و رنجی که میکشن اگر سکوت کنن آیا انسانهای مقربتری هستن؟
نه بازه، ما یه امام حسینی داریم، یعنی تو دین ما، تو مذهب ما یه سمبولایی هست که من همیشه نوشتم حجت مسلمانی ما هست. من بچه که بودم با بابام دعوا میکردم که چرا اسم منو علی نگذاشتی. یعنی وقتی از فضائل و کمالات امام علی یادم یاد برام میگفت عاشق شده بودم. یا امام حسین، ببینید ما میگیم که میخوایم مثل ایشون پیش بریم. انزلام یعنی ظلم پذیری تو مکتب ما، تو دین ما مردوده. ما به ما اجازه ندادن ظلم پذیر باشیم، بنابراین موظفیم که در حد مقدور با ظلم مبارزه کنیم. حد مقدور هم ببینید ما مثل زیدیه نیستیم، شیعیان زیدیه اینا ولو بلغ ما بلغ و باید جهاد بکنه، اصلا نتیجه مهم نیست. نه، ما همچون چیزی نیست. هم اکثر امامامون هم همین شکل پیش رفتن که چون شرایط مناسب نبوده، مقدور نبوده، بنابراین وارد فاز نشدن. امام حسین وارد شده و برای ما نماد آزادگی تو مذهب ما باقی مونده. نه، ما موظفیم به مبارزه کردن، هیچ نه تنها ثواب ندارد بلکه از اون عقاب هم دارد. اگر کسی مبارزه نکنه و با سکوت خودش باعث ادامه ظلم بشه، معاقب است. حالا بحث ما بحث دینی نیست، بحث اجتماعی است، بحث سیاسی است که حقی که داره زایل میشه از ملت ایران و تصمیمات غلطی که داره براش گرفته میشه، خب تصمیمات باید پاسخ داده بشه. این نامه ای که روز گذشته آقای موسوی خائنی ها منتشر کرد، یه پاراگرافش جالب بود. این آخرش نوشته بود که اول گفته بود که آقا این سیاستی که داره تو کشور اداره اشکالاتش فقط به دلیل آمدن و رفتن این دولت ها نیست، بخش اعظمش به خاطر مدیریت ثابت کشور، منظورش رهبری بود. و بعد اونجا گفته آقا کشور رو دارید چجوری اداره میکنید؟ اگر کشور رو با امور متافیزیکی و ماورای انسانی اراده میکنید که من حظی از آن نبردم، اما اگر دارید به شکل انسانی اراده میکنید، یعنی در حد اطلاعات بشری، یه ذره فضا رو باز کنید، ما نقدامون رو بگیم. واقعا کشور داره چجوری اداره میشه؟ اگر با توسط اجنه داره اداره میشه، یعنی با سیستم هایی که از عقل انسان بیرون است، خب بفرمان حتما هر شب خدمت امام زمان مشرف میشن و دستور میگیرن که امسال چه کار بکنن، که خب به قول ایشون از عقل ما بیرون است. اما اگر به شکل بشری داره اداره میشه، خب آقا آمار خلاف حرف ادعای شما رو اثبات میکنه. جامعه شناسی، سیاست، اقتصاد، روانشناسی، هر علمی بگی الان خلاف شماست و باید پاسخگو باشی. خب هیچ روزنامه میتونه حرفا رو بنویسه؟ آیا میگذارید کتابی تو این زمین ها منتشر بشه؟ آیا اجازه میدید سخنرانی در نقد این سیاست ها داخل منتشر بشه؟ این آقایی که نوشته مشاور خودتون بوده و حکم داشته از جانب خودتون، مشاور سیاسی شما بوده، حالا به اینجا رسیده. بقیهشون هم به جای خودشون، حالا میتونیم از به ایشون هم اشکال کنیم، آمدی اما چرا دیر آمدی؟ خیلی نامه خوبی بود، اما ای کاش زودتر نوشته بودی، نه سال 42، خیلی زودتری اتفاقای حرفا پیش میرفت. وقت نگاه بکنیم میبینیم شما آمدی همه مجالس کشور رو یک دست کردی. همین آقا رد صلاحیت شد برای مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی هم ببین امثال صادقی و مطهری و اون خانم همشون رو رد صلاحیت کردی. ببخشید این مجلسی که تأسیس کردی به یک استبل بیشتر شبیه است به یک مجلس. اینکه همه بله قربان بگن چه مجلسی است؟ وقتی مجلس نتونه حرف خودشو بزنه، رئیس جمهور هم که واسه 4 تا فیلتر بگذره، آخرش هم بخواد فکر بعد خودش باشه، اونم حرف نزنه، خب مردم چی؟ از طرق قانونی همه را سرش را بستن، همه را اومدن مسدود کردن. آقا یا ما را قبول داشته باشید یا برید سراغ اجنبی. کار زشت دارید انجام میدید. فردای قیامت، حالا اگه ما توی دنیا زورمون به شما نرسه، فردای قیامت بد عاقبت خواهید داشت. حالا بحثمون خیلی سیاسی نیست، بگذاریم.
ممنونم. ما تقریبا 6 دقیقه وقت داریم و تعداد سوالات باقی موندم زیاد نسبت به این 6 دقیقه، ولی حالا من میپرسم یکیشونو. پرسیدن که آیا در نظریه الهیات خدای گشوده توقعات بیخوده از خدا ایجاد نشده است؟ چگونه است که جایی که به نفع و طبع ماست خدا را در کنار خود میبینیم و جایی که رنج میبینیم خدا را ناعادل و گاهی ستمگر میبینیم؟
ببینید الهیات خدای گشوده رو من فقط مقدمش گفتم، زل مقدمش رو نگفتم. اجازه بدید این سال با اون الهیات نیست، اونا خیلی راحت تر میان یه پیشفرزای ذکر میکنن در 5 طبقه، گشودگی خدا رو در 5 طبقه صدق و نمیدونم سرنوشت و آینده و امثاله هم اینا رو مطرح میکنن. من باید یکی یکی اینا رو توضیح بدم تا بعد برسیم به اینکه خوب تقریر بکنیم بعد نقد بکنیم. الان وارد مقام نقد شدید، من این انصاف رو دارم قبل از اینکه تقریر بکنم نقد نکنم. اگر میخوام نقدم هم الان بگم دیگه حرف هفته جلسه بعدم گفتم. اجازه بید فعلا به همین مقدار کوتاه اکتفا بکنم. اگر پاسخ داده نشد در جلسه بعد، شما سوالتون لطفا تکرار بفرمایید. حالا میتونید یه سوال دیگه هم بگید. حالا
بله، با توجه به اینکه این جلسه در مورد بحث خداباوران مطرح شده، یه سوالی پرسیدن: خدا ناباوران عامل ایجاد خیر و شر را در چه میدانند؟ فلسفه وجودی این دو عامل از نگاه اونها چیست؟ آیا در این دیدگاه شر توسط خود انسانها ایجاد می شود؟
خب شر اخلاقی بله، اما شر طبیعی عوامل طبیعی داره. یعنی خدا باور و خدا ناباور توی این مسئله اشتراک نظر دارن، یعنی خیلی به هم نزدیکن. نهایتش تکلیف اصلی مسئله رو اونها میدادن گردن خداوند، و وقتی خدا ناباور هم باشه دیگه خب اثبات کرد. مثلا فرض کنید دلیل منطقیش رو فکر میکنه به کرسی نشست، دلیل فلسفیش هم به کرسی نشست، خب خدا نیست. بسیار شر رو چیکار میکنی؟ شر اخلاقی که مال آدمه، یعنی نتیجه سوء اختیار آدم است. و شر طبیعی چی؟ شر طبیعی سیل و زلزله و بیماری و اله و بله این موارد، خب اینا از طبیعت برخواسته. خب از طبیعت چرا برخواسته؟ ادعای اونا اینه که این جهان بهترین جهان ممکن نیست. بعد میشد جهانی بهتری باشد. خب بسیار خب، چرا نشده؟ این سوالا بی جواب میمونه. چه هم آخرش باید به یکی از راه حلایی که گفتیم برید جلو باهش. صرف حذف خدا باعث نمی شود مسئله شر رو برای خدا ناباور حل کنه. نهایتش ببینید، شر برای کسانی که توان فلسفی پاسخگویی، توان منطقی پاسخگویی نداشتن، منجر به حذف خدا می شود، اما منجر به حل مسئله شر نمی شود. سر جاش باقی میمونه شر اخلاقی ناشی از انسان، شر غیر اخلاقی طبیعی ناشی از طبیعت. خب طبیعت چرا اینجوری؟ طبیعت بدی است، باید بهتر از این باشه. می شود، در زور خودشون رو میزنن دیگه، شاهدش خواهیم بود که می شود یا نمی شود. من در حدی که مطالعه کردم هیچ پاسخ منطقی با حذف خدا بعد از حذف خدا در مسئله شر نیافتم. اگر یافتید مرا خبر بکنید، حتما در جلسه بعدتون خواهم رسید.
سپاسگزارم. حالا فکر کنم یه سوال خیلی کوتاه هم بشه پرسید. از اینستاگرام پرسیدن: قلیل بودن شر و کثرت خیر چگونه قابل اندازه گیری است؟
خب این بر اساس این با علوم تجربه قابل اندازه گیری نیست، اگه منظورتون با علوم تجربی نه، اما بر اساس فلسفه بله می شود. اونم اثبات حکمت بالغه خداست که در فلسفه، چون خدایی رو ما ترسیم میکنیم که خیرخواه محض، عالم و قادر مطلق هست، بنابراین جهانی که آفریده و از خیر جز خیر صادر نمیشود و خدا خیر محض است، پس جهان خیر محض است و اونچه که ما میبینیم به عنوان شر حتما خیر بزرگتری کنارش هست. اگر نمیبینیم دلیل نمیشود که نیست. بنابراین به این شکل اون رو به عنوان خیر برتر میگن. تو این معاصرین هم پلانتینگا و سوینبرن در این زمینه خوب نوشتن و خوب توضیح دادن. حالا اگر تفسیرهای امثال ملا صدرا رو نپسندید یا متوجه نمیشید، میتونید سراغ ساده ترش در فلاسفه معاصر برید که یا آلستان مثلا قشنگ توضیح داده. همین دقیقا همین نکته کثیر بودن خیر. من توصیه میکنم کتاب اینا رو یا مقاله اینها رو، حالا یه به زبان اصلی یا به اونش که ترجمه شده، بخشم ترجمه شده، حالا شاید فرصت بکنم مثلا معرفی هم بکنم که اینا خوبه که مطالعه بفرمایید.
سپاسگزارم. البته دیگه فکر کنم به پایان، یعنی تقریبا 1 دقیقه مونده به پایان جلسه، واسه همین میترسم سوالی مطرح بشه و بی پاسخ بمونه، اما سوالات باقی مونده رو خدمت آقای دکتر ارسال خواهیم کرد. دوستان نگران نباشن. فقط به عنوان نکته آخر هم یه درخواستی داشتم از همه دوستانی که شرکت کردن. اولا که تشکر میکنم از آقای دکتر بابت وقتی که گذاشتن تو این جلسه. در مورد شهدای جنگ تحمیلی 8 ساله هم نکاتی مطرح شد. یه درخواستی که داشتم از همه دوستان حاضرین برای شادی روح شهدای عظیم الشأن جنگ 8 ساله ایران و عراق روی فاتحه به همراه صلوات قرائت بفرمایند تا این جلسه را به پایان برسونیم و اطلاعی جلسات بعدی هم از طریق کانال تلگرامی و اینستاگرامی آقای کدیور و سایتشون خدمت همه دوستان اطلاع رسانی خواهد شد. اگر هم پرسشی باقی موند هم با برگزار کنندگان این جلسه ارتباط بگیرید، انشاءالله مطرح خواهیم کرد. خیلی ممنون از همتون.
رحم الله من یقرا الفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. با ذکر صلوات من از شما عذرخواهی میکنم و خدا نگهدار عرض میکنم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خیلی ممنونم. سلامت.